أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. متى يتعطى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ بحث ما رفقا چی بود؟ اگه خاطر مبارک باشه، بحث ما دیدگاه شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف بود در باب حق و طاعه و دائره آن. ایشون معتقدن که حق و طاعه را نباید محدود و محصور کرد به تکالیف قطعی، بلکه باید در همه تکالیف منکشف پذیرفت حق طاعت شارع مقدس که مولای حقیقی همگان است. اما قاعده حق و طاعه رفقا فقط سخن از حق طاعت برای شارع مقدس به میان آورده است و حق طاعت مثل همه حقوق قابل اسقاط. اگر شارع مقدس به نحو جدی ترخیص بدهد نسبت به تکلیف منکشف، یعنی واقعا بخواد مرخص بکنه مکلف رو نسبت به امتثال تکلیفی که برای او کشف شده، این حق رو مکلف خواهد داشت که مخالفت با این اجازه را مکلف خواهد داشت نگم این حق این اجازه را مکلف خواهد داشت که مخالفت تکلیف کنه. چرا؟ چون مولا خود حق طاعتش رو اسقاط کرد. اینجاست که سوال مطرح میشه. ترخیص جدی اولا یعنی چی؟ ثانیاً کجاها قابل صدور از سوی شارع مقدسه؟ محدودش کجاست؟ رفقا، مقصود شهید صدر از ترخیص جدی باید در دو مؤلفه تعریف بشه. یک، اینکه مولا واقعا نه هزلن اینکه مولا واقعا بخواد عبدش رو مجاز در مخالفت بکنه. حالا ممکن بگیم که حالا پس در حوزه شریعت جایی نداره، شوخی در حوزه شریعت جایی نداره. گاهی اوقات هست که اصلا چیزی به لسان ترخیص از زبان مولا صادر میشه برای ارشاد به مطلبی غیر از اصل ترخیص، که بعدا تو عرائزم اگر پسر خوبی باشید میگم. از ناحیه عبد هم مؤلفه دوم از ناحیه عبد هم باید این ترخیص باورپذیر باشه، قابل پذیرش باشه. میگن یک کلام در بین پتک گوینده و سندان شنونده شکل میگیره، او میکوبد و این میگیرد، بین این دوتا یک کلام شکل، مثل آهنی که تو اون اینجا همین. بنابراین باید مولا جدی ترخیص بده، یک، عبد هم بتواند این ترخیص را بگیرد، دو، اینجاست که اون ترخیص جاد مقصود شهید صدر محقق شد. مطلب کم کم روشن میشه. در تکالیف غیر قطعی این ترخیص جاد خیلی خوب نمایانه، خیلی خوب روشنه. مولا میفرماید که رفع ما لا یعلمون، این چون نمیدونی، علم نداری، قطع نداری، رفع. به این شکل میشه ترخیص جاده در احکام و تکالیف غیر قطعی. ترخیصی هم که اینجا میاد
از سنخ حکم ظاهری، ما قبلا هم گفتیم از سنخ حکم ظاهری است، میتونه در قالب اصل عملی آشکار بشه، میتونه در قالب یک حجیت اماره آشکار بشه. اصل عملی مؤمن مرخص یا حجیت اماره نافی تکلیف، اینو قبلا توضیح دادم. اما در تکالیف قطعی به هیچ عنوان امکان صدور ترخیص جدی نیست، به هیچ عنوان. چرا؟ میدونید چرا؟ ایشون میفرمایند که این ترخیص یا واقعی است یا ظاهر، از دو حال خارج نیست. بعدن میگم میشه سه حال، چون حالی به حالی میخوام نشید، فعلا دو حالش میکنم، بعدن چند حال میشه؟ سه حال. یا این ترخیص واقعیه، یا چون حکم دیگه، حکم هم یا واقعی است یا ظاهر. فقط دقت بفرمایید، اگر این ترخیص واقعی باشد، یعنی از سنخ احکام حقیقی و نه طریقی، اگر واقعی باشه به این معناست که شارع مقدس به تبع ملاکی که در فعل دیده اجازه داده است مکلف در این فعل آزاد و مرخص باشه، به تعبیر این فعل رو مباح کرده. مباح، ترخیص واقعی میشه همون اباحه واقعی. تو مرخصی در این تکلیف، یعنی میتونی مخالفتش بکنی، عبارتون اخرای اباحه واقعی است. اینجا از دو جهت مشکل پیدا میکنه. یک، اگر قطع مکلف به تکلیف واقعی، فرض ما این است که مکلف، یادتون نره ها، قطع به تکلیف واقعی ده، فرض دیگه، قطع به تکلیف واقعی ده. اگر قطع مکلف به تکلیف واقعی مطابق با واقع باشه، یعنی واقعا این تکلیف ثابت باشه، اجتماع زدین لازم میاد. چرا؟ چون از یک سو تکلیف در واقع هست، حسب فرض قطع مکلف مطابق واقع، از سوی دیگر اباحه هم در واقع هست. دو حکم واقعی متضاد بر یک فعل جمع نشد. شارع مقدسی که یقین داریم گفته گوشت خرگوش حرام است، اگه یقین کنیم که گفته از گوشت خرگوش حلال است و این یقین ما مطابق واقع باشه، معناش این است که شارع مقدس متناقض گوست، هم میگه حلال است واقعا، هم میگه حرام است واقعا. مگر پای نسخ بیاد وسط، بگیم این اباحه لاحقه اون تحریم سابق رو نقض کرده، نسخ کرده، مگر اینجور بگه که اصلا اینجا هیچ کس احتمال نسخ نمیده، سخن از قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل و معتقدیم که در حقیقت اینجا اصلا فرض نسخ وجود نداره، شائبه نسخ اصلا در مسئله وجود نداره. این اولین جهت. حالا خوب دقت بفرمایید، جهت دوم، وجه دوم. وجه اول گفتم اگر قطع مکلف مطابق با واقع باشه، حالا میگم چه قطع مکلف مطابق واقع باشد چه نباشد، این وجه فراگیره. چه قطع مکلف مطابق واقع باشد یا نباشد، تا مادامی که مکلف قطع به ثبوت تکلیف واقعی داره، نمیتونه همزمان قطع به ترخیص در این تکلیف به نحو واقعی داشته باشه. به بیان دیگر، تا وقتی قطع به تکلیف داشت، به هیچ عنوان نمیتواند بپذیرد اباحه واقعی این فعلی را که متعلق تکلیف میبیند. یعنی ولو قطعش هم مخالف واقع باشه، چون به هر حال قاطع، تا مادامی که قاطع است، احتمال خلاف در قطعش نمیده، اصلا پذیرای اباحه واقعی نیست. این وجه فرقش با قبلی اینه، در وجه قبلی سخن از اجتماع ضدین در واقع بود، اینجا سخن از اجتماع مثلین در ذهن مکلفه. مکلف دچار تضاد میشه که از یک سو قطع دارد لحم الارنبه حرام، از سوی دیگر با خطابی از شارع مواجه شده که میگه لحم الارنبه حلال مرخص که لحم الگوسفند مثلا. اینجوری به بیان دیگر اگر من قطع دارم به تکلیف واقعی، یعنی قطع دارم به عدم اباحه واقعی، با این حساب به هیچ عنوان پذیرای اباحه واقعی نیستم. اینجاست که میگیم ترخیص به شکل جاد نمیتونه صادر بشه از سوی شارع مقدس، چون قابل پذیرش عبد نیست اگر قرار باشه این ترخیص واقعی باشد. اگر قرار باشه این ترخیص واقعی باشه. خب این از
صادر بشه و به طور یقینی به دست مکلف برسه، آیا در اون حکم اولی شک نمی‌کنه؟
چرا دیگه، اگر واقعا یه همچین ترخیصی به دست عبد رسید و عبد با این ترخیصی که به دستش رسید شک کرد تو اون تکلیف واقعی، کسی نکنه شد غلط باشه، یکی برنجه خلف فرض ماست، فرض ما در تکالیف مقتوعه دیگه، اینجا تکلیف مقتوع نیست، مشکوک شده. ببینید ما اصلا دعوا نداریم در وقتی که تکلیف غیر قطعی باشه ترخیص از سوی مولا بیاد، سخن در این است که شما علارغم این که قطع به تکلیف دارید، همزمان که قطع به تکلیف دارید ترخیص مولا رو هم در این تکلیف بپذیرید. سخن در این فرض، اون شما دارید میگید خلف فرض ماست، حالا اوش هم میشه باشه باشه. خب حالا سوال، اگه این ترخیص واقعی نباشه چه ظاهری باشه؟ ظاهری که قبلا گفتیم حقیقی نیست، چه ریختیه؟ طریقی. چه اشکال داره؟ یعنی شارع مقدس بیاد یک ترخیص ظاهری دست این بابا بده و اجتماع حکم واقعی و ظاهری هم نه واقعا نه در ذهن مکلف هیچ گونه تضاد، هیچ گونه استحالهی در پی ندارد، قبلا گفتیم کاملا ممکنه. اونی که محال بود اجتماع دو حکم متضاد واقعی بود، اما اجتماع دو حکم متضادی که یکی واقعی دیگری ظاهری است که محال نیست، چه مشکل در قضیه است. اینجا رفقا مرحوم شهید اعلی الله مقامه الشریف اینجور میگن، میفرماین که میشه بفرمایید ترخیص ظاهری این وسط چیکار میکنه؟ ها ترخیص ظاهری، حکم ظاهری موضوعش چیه؟ شک مکلف. مکلف شما شاکه واقعا؟ مکلف شما قاطع به تکلیفه. چرا یادتون میره شما قصه رو؟ مکلف شما قاطع به تکلیفه، هیچ شکی در تکلیف ندارد تا بخواد خود رو مجرای حکم ظاهری ببیند. بله اگر احتمال تکلیفی میداد بگو من موضوع احکام ظاهری هم، اما قاطع به تکلیفه، در فرض قطع جایی برای ترخیص ظاهری نیست. بنابراین واقعی که ممکن نبود، ظاهری هم که اصلا موضوع نداره، اینجاست که میگیم مکلف ما اگر قطع به تکلیف داشت هیچ شانسی برای ترخیص ندارد، باید حتما امتثال کنه. وقتی سوال، یک سوال فقط، ببینید یک کسی میاد وسط میگه جناب شهید معذرت میخوام، شما میفرمایید که ترخیص ظاهری ممکن نیست چون شک در تکلیف واقعی نیست. عزیز من، ما یک حکم ظاهری فرض میکنیم، خب حق با شماست، بله تو این قسمت حق با شماست. شما میگید حکم ظاهری ممکن نیست چون مکلف ما قاطع به تکلیف. قبول. اما چه اشکال داره که ما یک حکم شبه ظاهری داشته باشیم با همون روح حکم ظاهری اسم میذاریم ماهری. این حکم ماهری موضوع شک مکلف نباشه، قطع مکلف باشه. چش کار دار؟ ترخیصی از سوی شارع مقدس بیاد، نه واقعی باشد و نه ظاهری، اسمش چی باشه؟ ماهری. با همون روح حاکم بر احکام ظاهری. چطور؟ ببینید الان شما مولا بر چی حکم ظاهری صادر میکنی؟ برای این که در وقت خلط مکلف، در وقتی که مکلف خلط بکنه تکالیف واقعی و با جعل حکم ظاهری حفظ بکنی ملاک اهم را. اینه دیگه، شما به عنوان مولا هدفت این است که در فرضی که مکلف مبتلا به شبه هست دوچار خلط احکامه، بیای حافظ ملاک واقعی اهم باشی از طریق جعل حکم ظاهری. اون نمیدونه وجوبه یا اباحه است. میگیم که آقا بچسب جانب مثلا مصلحت شدیده که وجوبه، احتیاط کن، یا بچسب جانب اطلاق العنانی که پشت این قصه است، یعنی براءت جاری کن، ملاک اهم. حالا چطور میشه ما فرض کنیم یه مولایی مثل شما که نگاه کنه به عبد قاطعی که بیش از حد قطعه به تکلیف پیدا میکنه به خطا، بیماری خود مکلف بینی ماژور داره، هی تون تون یقین میکنه. ما از این جور گرفتاری خیلی داریم ها، یه دستن در همین جامعه ما مرض خود مکلف بینی دارن، خیلی هم ناجوره. کاش داروش کشف بشه. یکی از مکافات های ما همین احساس تکلیفی است که بعضی ها میکنه. خب اومدیم طرف هی خودش رو مکلف میدید، وظیفه من این است، وظیفه من آن است. مولا بخواد خونسا کنه این بیماری و یه ترخیص ظاهری برای حفظ اون ملاک واقعی اهمی که با این جهلهای مرکب مکلف هی داره قربانی میشه، در لابلای این عرض بکنم خطاهای مکلف داره از دست میره. چش کار داره؟ این که میگید با وجود قد احتمال خلاف نیست، مال قاطعه، نه مال مولا. مولا که از بالا نگاه میکنه میبینه آه 80% مواردی که مثلا این فرد قطع به تکلیف یافته خلاف واقعه بود، آزادی خودش رو با این قطعهای کشکی و علکی از دست داده. لذا میگه هر وقت تو به طور خاص تو یقین کردی که من بر تو تکلیفی نهادم، مرخصی از تو تکلیف نمیخوام. چش کن دار؟ نمیشه؟ به همین سادی. یا اصلا آقا 80% 20% مولا بینید 20% از قطعهای این مکلف مخالف واقع، اما این 20% خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا بحث قتل دیگرانه، طرف قتل پیدا میکنه به قتل زید، قتل عم، قتل این، قتل اون، 20%ش هم خلاف واقع باشه، یعنی 20 نفر از 100 نفر بی گناه کشته بشن، به جهت حساسیت موضوع بگه فلانی اذا قطعت به وجوب قتل احدن فانا رخصت و کفی فانت مرخصون فی هذا تکلیف، به این شکل، به جهت اهمیتی که داره مورد با مورد فرق میکنه. چش کنه؟ اولی قوت احتمال بود، اینجا قوت محتمل. همون بحثایی که ما در باب
فلسفه جعل احکام ظاهری در مواقع شک گفتیم میشه در باب فلسفه جعل احکام ماهری در وقت قطع هم تسری داد. یک کپی پست میخواد درسته؟ به همین راحتی چش باد. خیلی هم میشه فرمشو راحت کرد، لازم است حتما خیلی از که آقا جان عزیز من هر وقت تو یقین کردی که من بر تو تکلیفی نهادم، من عقاب این تکلیف از دوشت برداشتم. به همین فرم اگه مولا بگه جعل کرده، یک خطاب ظاهری نه ماهری را که روح حکم ظاهری رو دارن، یعنی فلسفهش حفظ ملاک اهم نیست که در این جهلهای مرکب مکلف قربانی میشه. حکم ظاهری میخواست ملاک اهم رو حفظ بکنه در بین جهلهای بسیط مکلف، حکم ماهری میخواد حفظ بکنه ملاک اهم رو در بین جهلهای مرکب مکلف. هیچ فرقی با هم نمیکنه. چه اشکال داره؟ مرحوم شهید صدر میفرماین که پر از اشکاله، پر از اشکاله. چطور؟ خوب دقت بفرمایید. شما میفرمایید که شارع مقدس بیاد در مواقع قطع مکلف به تکلیف حکمی رو جعل بکند برای حفظ ملاک واقعی اهمی که به جهت خطاب پذیر بودن قطع مکلف داره تفویت میشه، یا به تعبیری به شکل تضمینی حفظ نمیشه. درسته؟ اینو میخوای بگی دیگه. حالا رفقا ببینید، مکلف ما وقتی قاطع به تکلیفه نسبت به فعلی، قاطع به تکلیفه نسبت به فعلی، یعنی نسبت به این تکلیف هیچ احتمال وجود ملاک اباحه اقتضایی را نمیدهد. قطع به تکلیف یعنی قطع به عدم اباحه، قطع به عدم اباحه یعنی قطع به عدم ملاک اباحه. غیر از اینه؟ خیلی روشن. و از اونجایی که هیچ قاطعی هیچگاه خود رو حتی به 1% به اقل مقدار قاطع نمیبینه، به همین جهت اساساً هیچ وقت خودش رو مخاطب خطابی که آمده است ملاک اهم را در فرض جهل مرکب حفظ بکند نمیبینه. توضیح بدم، خطاب در واقع آمده حرفش چیه؟ میگه من میخوام ملاک اهم رو در فرض جهل مرکب مکلف حفظ کنم تضمیناً. مکلف اصلا احتمال نمیدهد که مبتلا به جهل مرکب باشه تا بخواد خودش رو مخاطب این خطاب بدونه. 0.5% احتمال بدی قطع جهل مرکبه دیگه قطع نداری، این 0.5% احتمال دادی که قطع مطابق واقع نیست، دیگه زنه، دیگه قطع نیست. لذا هیچ مکلف قاطع به تکلیفی نمیپذیرد احتمال خطای خود را تا بخواد خطابی رو قبول کنه که فلسفهش حفظ ملاک اهمه در مواردی که قطع مکلف به خطا میره. هیچ قاطعی خودش رو مخاطب همچی خطابی، اینجاست که چنین خطابی برای مکلف قابل پذیرش نیست. یه خود بحث روشن‌تر بکنم، دو تا مثال بزنم. یک، شما اگر یقین داشته باشید که گوشت خرگوش، یقین داشته باشید گوشت خرگوش حلاله، احتیاط میکنید؟ احتیاطا نمیخورم هرگز. یک ذره باید شما احتمال تکلیف بدید تا بخواد احتیاط کن. از اون ور بعد یک ذره احتمال اباحه بدید تا بتونید ترخیص مولا رو قبول کنید. خودتون رو به جهت این احتمال مرخص ببینید. برعکس و کسی میپذیره که احتمال عدم تکلیف بده، همونطور که احتیاط و کسی میپذیرد که احتمال تکلیف بده. الکلام الکلام یه مثال. دو، یه مثال عرفی میخوام بزنم. تو خیابون فرض کن تبلیغات کردن راجع به حشرات موذی. مؤسسات سمپاشی از این تبلیغات زیاد داره که آقا خانه تون رو از حشرات موذی سمپاشی میکنیم و مطمئن باشید که خب این تبلیغات رو کسی که یقین داره هیچ حشره موذی تو خونش نیست هیچ اثری نداره. هر چقدر هم اون مؤسسه مدعی باشه که این یقین تو خطاست، تو وقتی این یقین پاورجاست این بابا هرگز مشتری ها نخواهد شد، هرگز یک پول سیاه کف دست اونها نخواهد گذارد که بیاد اینجا فرض کن سمپاشی کنی. خیلی از اینه باید کاری بکنن که اون یقین و عدم وجود حشرات موذی از بین بره، توش تردید راه پیدا کنه بشه مشتری. مثل کسی که یقین دارد مرضش غیر قابل علاج، یقین دارد که این مرض او رو خواهد کشت، هیچ وقت به فکر درمان نمیفته. بعد یه احتمال درمانی بده حتی به دنبال درمان بیفته. بذار مثال عرفی دیگه براتون بزنم که دیگه قانعتون بکنم. مثلا پدر بچه میگه که بچه جون مشکلات داریم ماها که بچه نوجوان و جوان تو خونه داریم، از این مکافات زیاد بشیم. بابا جان نرو تو خیابون، یه شب دیر نیا منزل، خطر داره. او تو وقتی یقین دارد که هیچ خطری متوجه او نیست حرف منو جدی نمیگیره و خودشم توجیه میکنه، میگه اگه پدر میگه مثلا شب دیر نیا به جهت خطرهای احتمالی شب، مثلا من یقین دارم که این ساعت شب از فلانجا که میخوام بیام منزل هیچ خطری متوجه من نیست، بذار جدی نمیگیره حرف من هر چقدرم بشه، مگه اینکه بنشینم براش کاملا تحلیل کنم، شرایط رو براش توصیف بکنم، موارد مشابه بهش بگم، یواش یواش احساس خطر کنم که بابا شب بوده مثلا نوجوانی آمده اینجور شده، ماشین بزده، دزدی آمده، فلان شده، از اینجور اتفاقاتی که میفته، تو در دلش ترس من ایجاد نکنم، او به اون طبع نوجوانی خودش که همه چیز خوب و کامل میبینه خطری نیست، نه چی خیلی هم حالا. این هم درس اخلاق امروز برای تعامل بچه هاتون. های چند خطی بخونیم چطوره به نظر شما؟ سوال دارید بپرسید.
مکلف را وقتی که قصد برای خودش را مخاطب این خطاب ترخیص نمیدونه، یواش یواش براش یه حالتی پیداشه که نکنه قصد من، از این طریق میتونیم بگیم که خودش میتونه؟
بله، تو وقتی قطعش به تکلیف باقیست پذیرایش ترخیصی نیست، اما اگر واسه همین ترخیصات شاهد شده تردید شد و شاهد شک شد بحث نداره، اون دیگه خلف فرض ماست. قاطع تا مادامی که قاطعه. ببینید رفقا، ببینید یه اصل کلی دستتون بدم، یه اصل کلی. وقتی مکلف نسبت به یک فعل پذیرای خطاب طریقیه، نمیگم ظاهری که بگید اصلا جاش اینجا نیست، وقتی مکلف نسبت به یک فعل پذیرای خطاب طریقی است که احتمال بده وجود ملاک واقعی متناسب با آن خطاب رو، احتمال بده وجود ملاک واقعی متناسب با آن خطاب رو در ف فعلی که این خطاب در موردش وارد شده، در موردش صادر شده. اگر من هیچ احتمال ملاک اباحه را ندم، چگونه میتونم خطاب ترخیصی رو که مدعی حفظ ملاک اباحه است بپذیرم؟ غیر از اینه؟ خب شما نپذیر، ممکنه شارع صادر کرده باشه تو نپذیر، مگه نمیگی صدور ترخیص از شارع محاله؟ شما تمام بحث و بستی و عدم پذیرش عبد، خب نپذیره، درر کنه بپذیر. میگیم ها، وقتی که خطابی قابلیت پذیرش از سوی مخاطبش رو نداشته باشه لغوه، و لغو از شارع محال. استحاله‌ای که ما نسبت میدیم در باب صدور ترخیص طریقی در وقت قطع به تکلیف از این بابه، این از باب چی؟ محضور لغویت. به تعبیری آقای صد معتقده که صدور ترخیص در موارد قطع به تکلیف، صدور ترخیص ممتنع ذاتی نیست، ممتنع وقوعیه، مستلزم لغویته که محاله، نه اینکه خود به ذاته محال باشه. میتونه واقعا همچین ترخیصی از مولا برسه، اما چون لغوه بیفائده است و شارع مقدس مرتکب عمل لغو نمیشه، از او محاله. ولی از امثال من و شمایی که خیلی از کارهامون لغوه، چه بسا سر بزن. خب اینم از این. فکر میکنم خیلی توضیح دادم. بخونیم. چه وقتی خواهد آمد، یا به تعبیری فراهم خواهد شد، یتعطا یعنی یمکن، چه وقتی ممکن خواهد شد برای مولا؟ سوال دارید؟
قید نفسه
جلسه قبل گفته بودم، اون نگفتم. یه تعبیری داشتیم جلسه قبل، یتوقف علی عدم حصول مؤمن من قبل المولا نفسه. دوستو میگن این نفسه رو توضیح بدید، خوشویدم انداختیم. فاین نفسه خود مولا، خودش ترخیص بده. یک نکته اینجا هست که به نظر میاد با توجه به این نکته فرمایش آقای صدر ناظر باشه به گفته استادشون، برخلاف اون چه که در اذهان آقایون افتاده که حق و طاعه ابتکار شهید صدره، اما در واقع ریشه در کلام محقق خویی علی الله مقامه و شریف داره. آقای خویی اینجا این سخن رو مطرح کردن که اصل اولی در تمام تکالیف محتمل احتیاط. منتها یه فرقی با آقای صدر داره. آقای صدر می‌فرماید که در تکالیف محتمل باید خود مولا ترخیص بده، در قالب همین براءت‌های نقلی که به دست ما رسید، مثل رفع امالا یعلم. مرحوم آقای خویی معتقد است که این ترخیص لازم نیست حتما در قالب براءت نقلی از لسان خود مولا صادر شده باشه، بلکه همین قبح عقاب بلا بیان می شود همون ترخیص ظاهری که اصل اولی احتیاط عقلی را بر می داره، دور می زنه. ایشون اینجور میگه. این در حقیقت مرحوم شهید صدر با آیت الله خویی هم عقیدن در اصل قضیه و چارچوب قضیه. هر دو میگن اصل اولی احتیاط عقلی است و هر دو میگن این احتیاط عقلی معلق بر عدم ورود ترخیصه و هر دو میگن این ترخیص آمده. از این بهتر میخواد منتها آقای سعد معتقده که این ترخیص حتما باید به لسان مولا از نفس مولا صادر بشه، لذا ایشون ترخیصی رو که رافع اصل اولی عقلی احتیاط هست رو نقلی فقط میدونه. معتقده که این ترخیص فقط و فقط در کلمات شارع باید یافت بشه، خودش بیاد ترخیص بده. اما آقای خوی معتقده که این ترخیص میتونه کاملا عقلی باشه، یعنی عقل در وهله نخست میگه احتیاط کن تا وقتی که میرسه به قبح عقلایی عقاب بلا بیان. با این قبح عقلایی عقاب بلا بیان که مواجه میشه، اینجاست که جا خالی میکنه، میگه من گفتم احتیاط کن تو وقتی بود که عقاب بر تکلیف بلا بیان بلا علم قبیح تلقی نمیشد. حالا که اندل اقلا قبیح تلقی میشه و شارع هم رئیس الاقلا صدر الاقلا، من دیگه سخنی واسه گفتن نه. لذا این تعبیر ایشون نفسه که میگه من قبل المولا نفسهی، این که تأکید میکنه از قبل مولا خود مولا صادر بشه، شاید تعریض به محقق خوییست که امثال قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مرخص قلمداد کردند. نگاه بکنید دراسات رو، ملاقات خویی دراساتون فی علم الاصول جلد 3 صفحه 347 و 348 347 و 348 به میگه این احتمال تکلیف الالزامی سواء کان وجوبی او تحریمی مساوق فی نفسه لاحتمال العقاب. یه احتمال تکلیف فی نفسه احتمال عقاب رو دنبال دارن، لاحتمال العقاب علی مخالفته و معه کان العقل مستقلا، عقل حکم میکنه بالبداهه به لزوم تحرز از این تکلیف، یعنی به احتیاط عقل حکم میکنه. واضح و الملاک الوحید و فی استقلال العقل به لزوم الاطاعت و تحرز علی المخالفه، حتی فی موارد علم که نگاه بکنید قشنگ نوشته انصافا تقریر بحث آقای خویی رو.
این ناشی از این که شهیدی صدر برای عقل شرعیتی خواهد نیست که بیاد حد مولا رو محدود بکنه، یا اینکه
ایشون اساسا معتقده که قبح عقاب بلا بیان یک نوع تعبیر معروفی دارن، گرته برداری چی میگن؟ گرته میگن ها؟ یک نوع گرته برداری است از سیره عقلا نسبت به موالی خودشون و هیچ خواستگاه عقلی نسبت به شارع مقدس ندارد، بلکه عقلایی است در محدوده مولویتی که در میان عقلا وجود داره. رو این اساس اینو قبول نمی کنه.
این وقت این قاعده رو باید
اینو ما بحث رو کردیم که حالا اگه آمدیم قاعده قبح و قاعده عقلایی کردیم که به جهت عدم رد شارع مقدس ممزاد تلقی بشه و حجیت پیدا کنه، اینو ما در وقتش بحث رو کردیم. اگه هم چیزی رو کسی اثبات بکنه آقای سعد دیگه میتونه اعتراض بکنه، چون عدم رد شارع مقدس این تقریر او هم پایه بیان اوست. ما در واقع معتقدیم که کلام شارع، بیان شارع مثل فعل شارع، مثل تقریر شارع است. همونطور که بیان شارع حجته، فعل او و تقریر او هم حجته، در حجیت فرقی با هم نمی کنند. مثل اینکه پدر به شما با کلامش اذن بده یا با سکوتش، هر دو یکیست. اگه واقعا سکوت او دال بر اذن اوست، فرقی با کلام او نداره.
اگر با این طریق ثابت
چرا دیگه میشه باید نقلیه؟ چرا اگر شما آمدید قاعده قبح قابل و بیان و قاعده اقلائی کردید، چون اون چه که حجیت داره در موردش عدم رد شارع، امضا شارع از سنخ نقلیات میشه دیگه، عقلی نیست. بله دیگه آقای صدر میتونه ادعا کنه تو این حالت باز که احتیاط عقلی است اما براءت نقلی و شرعی است. اما متایت عطا کی فراهم میشه برای مولا؟ این یرخصه، این که ترخیص بدهد در مخالفت تکلیف منکشف به صورت جدی. به صورت متعلق به چیه؟ یرخص. به صورت متعلق به یرخصه. فل جواب علی ذلک، پاسخی که میشه اینجا داد این است که ان هاذا، یعنی چی رفقا؟ ترخیص به صورت جاده. ان هاذا یتعطا للمولا، فراهم میشه برای مولا به نسبت الی تکالیف المنکشفه بل احتمال عوضن، فقط تو اینا. و ذالکه رو بزنید، به چی بزنیم ذالکه رو؟ ها، این ترخیص، این ترخیص به چه شکل در مواقع احتمال و زن امکان صدور دارد؟ به جعل حکم ظاهری ترخیصی فی مورده، این تکالیف منکشفه، این تکالیف منکشفه که اصالت الاباحت و البراعت و تفسیر اینجا ظاهرن، هرچند که خب براعت اخص از اباحه است، اصالت الحل هم میشه اصالت الاباحه باشه که از حیث دلیل با براعت عدید مشهور فهم کنه. ولا تنافیه بین هازت ترخیص ظاهری و تکلیف المحتمل او المزنون، هیچ منافاتی بین این ترخیص ظاهری اون تکلیف واقعی محتمل یا مزنون نیست. لما سبق به جهت تکلیفی که احتمال میدید واقعیه، بله تکلیفی که احتمالش میدید واقعی، احتمال میدید در واقع تکلیفی باشه، شارع میگه تو مرخصی، بالای تکلیف اینست واقعی. بین این ترخیص ظاهری قطعی میخواد اینجورش بکنید، بین ترخیص ظاهری قطعی و بین تکلیف واقعی محتمل یا مزنون، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. لما سبق به جهت اون چه گذشت، چی گذشت؟ من توفیق بین الاحکام ظاهریت و الواقعیه. فقط اگه شما یقین داشته باشید نه، زن داشته باشید نه، شک نه، وهم داشته باشید به حرمت واقعی چیزی، نمیتونید یقین کنید به هلیتش، چون وهم به حرمت با یقین به هلیت نمیسازد، حتی اگه وهم داشته باشید. درسته؟ فقط و فقط با یقین به هلیت چه میسازد؟ یقین به عدم حرمت، حتی وهم به حرمت هم با جمع تو اینجا جمع شده. شما نسبت به ترخیص یقین داری، میگه و فعمالا یعلمون، تو هم علم نداری، در این حال نسبت به تکلیف شک داری، زن داری، وهم داری. بگیم عزیز من اون تکلیف واقعی، این ترخیص ظاهری، مشکلی با هم نداری. ولیست ترخیص و ظاهری و هنا هزلیان، یعنی شوخی در مقابل چی؟ جاد بالا جدی هست، یعنی شوخی نیست. بله المولا جادون فی این ترخیص، خیلی هم جدی، اخمشم که تو هم میگه رفع مالا یعلمون، با کمال جدیت. زمانن مفعول لعجله جاد باید باشه، هیچ راه دیگه نداره. جدیست در این ترخیص به جهته، برای چی اینقدر جدیه؟ به جهت اینکه تضمین کند اون ملاک اهم را. لما هو الاهم من الاقراض والمبادئ الواقعیه، قبلا گفتیم قرض و ملاک تو یه پایند،
غرض تعلق دارد به حفظ ملاک، به استیفاء ملاک. مبادی هم همون ملاک و اراده است که پشتشه. و اما تکلیف المنکشف و بالقطع فلا یمکن ورود المؤمن من المولا به ترخیص الجاد فی مخالفته. اما تکلیفی که منکشف است به قطع ممکن نیست ورود مؤمن از مولا به ترخیص جدی در مخالفت چی؟ این تکلیف منکشف. لن هذا ترخیص اما حکم واقعی حقیقی و اما حکم ظاهری طریقی و کلاهما مستحیل، هر دو محاله. روشن عبارت دیگه، حق واقعی و حقیقی یکی هن، ظاهری و طریقی هم یکی هن، قبلا گفتیم. ول وچه فی استحالت الاول، این که نمیتونه ترخیص واقعی برسه، انه یلزم اجتماع و حکمین واقعیین حقیقیین متنافیین فی حالته کون تکلیف المقتوع ثابتن فی الواقع، یعنی قطع مکلف مطابق واقع اگر باشه، واقعا تکلیف ثابت باشه، چطور توقع داریم مولا ترخیص هم بدهد واقعا جایی که قبلا تکلیف واقعی صادر کرده. و یلزم اجتماعهما علی ای حال، ایاتون باشه، دو وجه گفتم، دو جهت گفتم. جهت اول انه یلزمه که در فرض مطابقت قطع مکلف با واقع بود. جهت دوم و یلزم اجتماعهما است که در هر دو فرض مطابقت و عدم مطابقت قطع مکلف با واقع قابل تطبیق بود. و یلزم اجتماع دو حکم واقعی حقیقی متنافی علی ای حال، یعنی چی؟ چه تکلیف واقعا ثابت باشه چه نه باشه، سوا اون کانت تکلیف المقتوع ثابتن فی الواقع، یعنی قطع مکلف مطابق باشه یا مطابق نباشه، در هر دو حالت. لأن القاطعه یرا مقتوعه ثابتن دائما فکیف یصدق، چگونه تصدیق کند به ورود ترخیص جدی، به ذالک یعنی ورود ترخیص جاد. از بالا گرفتم ورد المؤمن من المولا به ترخیص جاد فی مخالفته. فل وجه فی استحالت ثانی، دو خط، وجه در استحاله دوم میشه ترخیص ظاهری. ان الحکم الظاهری ما یؤخذ فی موضوع شک، حکم ظاهری موضوع شکه، ولا شک مع القطع، اینجا سخن از قطعه، قطع به تکلیف. فلا مجال لجعل الحکم الظاهری. تا اینجا جواب شهید صدر در حلقه ثانیه. از وقت یوناقش که شالا فردا تطبیق میدیم و از خارج کاملا گفتیم، در واقع مطلبی است که ایشون در حلقه ثالثه اضافه میکنه، که حالا آمدیم یه تکلیفی داشتیم شبه ظاهری، موضوع شک نبود، قطع مکلف بود، به قول بنده ماهری بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.